به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، امیدوارم هر جا که هستید صدا و تصویر ما رو دریافت کنید، حالتون خوب باشه و تا این لحظه از روز اوقات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استودیو برنامه کانون مهر افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه. مثل همیشه حدوداً به مدت یک ساعت میهمان نگاه پرمهر شما باشیم. انشالله که تا پایان برنامه این نگاه های گرانقدر خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. موضوع برنامه ما در رابطه با الگوهای تربیتی در قرآن و اطرت بود. در برنامه گذشته بحثی رو با عنوان روش‌های تربیتی الگوهای خوب در خانواده شروع کردیم. دعوت می‌کنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم و الله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند به سلامتشون بداره.
انشالله. استاد، برنامه گذشته در رابطه با الگوهای، دو برنامه قبلی، الگوهای خوب از منظر قرآن و اطرت معرفی شد و نقطه مقابل این بحث الگوهای بد بود که در برنامه گذشته بهش پرداختیم. امروز با ادامه بحث هستید.
خواهش میکنم. در حقیقت ما میخوایم با روش‌های مختلفی که تربیت و الگو محور هستش به این نقطه برسیم که خانواده انشالله با اعضای کاملش از اسوه کامل نبی مکرم اسلام و اهل بیتش علیهم السلام الگوگیری بکنه و در زندگی بتونه انشالله مورد توجه حضرت ولیعصر علیه السلام قرار بگیره. خب یکی از روش‌هایی که در شکل دهی، سازماندهی به رفتار ماها کمک می‌کنه، جلسه قبل فقط اشاره کردیم تحت عنوان این که ما یادی از نیکان بکنیم، در قالب‌های مختلف این یاد میتونه اتفاق بیفته که خصوصا غیر مستقیم باشه. مثلا میبینید وقتی که فرض فرمید در اعضای خانواده افراد رو با رفتارشون، با صفات شخصیتیشون معرفی میکنن، هم به تعبیری خیلی از رفتارهای معنوی را به دست آوردن، یعنی غیبت نکردن، یعنی غرق در مجموعه جملات، کلمات و مفاهیمی که احیانا ذهن انسان را می دزدن، چون راهزنهای تربیت هستند در حقیقت. از اونها هم دور شدن، از راهزنها که تربیت ما را دچار می کنن دور شدن. خب اینجا یه بحث داره و این استش که این روش‌های مختلف تربیت الگو محور اگه بخواد شکل پیدا کنه، الگو دهی یا الگو دادن یک بحثه، الگو گیری یک بحثه. یه وقت هستش ما می‌خوایم که فرزندانمون رو این جهت رو ببینیم، یه وقت نه، خودمون تو این جهت قرار بگیریم. پس با هم یه تفاوت خیلی ظریفی داره.
یه وقت ما فرستنده هستیم، یه وقت گیرنده هست.
بله. بنابراین مثل معلم و شاگرده، در بحث معلم و شاگردی اون بحث ارتباط بین این دو رو میگن یک بار معلم فرستنده است، شاگرد گیرنده است، یک بار شاگرد فرستنده است، معلم گیرنده است. اما اون پیامی که بین معلم و شاگرد رد و بدل میشه، این پیام گاهی تبدیل میشه به عوامل سربار. یعنی چی عوامل سربار؟ یعنی این که اگر ما دقت نکنیم اون پیامی که از ناحیه شاگرد باید به معلم برسه و معلم اون رو جهت بده، جهت نده، اختلال در کلاس، اختلال در نگاه شاگرد به موضوع، اختلال در برداشت ها و یا بهتر بگیم که شاید بدبینی در شاگرد به وجود بیاد نسبت به اون پیام ها. بالعکسش هم اتفاق میفته، یعنی معلم ممکنه خدای ناکرده آزرده خاطر بشه از دست شاگرد که دیگه جایی برای معلم شاگردی نمیمونه. دقیقا همین منتقل میشه برای پدر مادر نسبت به فرزندان. بله. حتی نه، همه نسبت به هم دیگه. یعنی اون جایی که ما خودمون میخوایم مطلب بگیریم، حالت شاگردی داریم، میخوایم منتقل بکنیم به طرف مقابلمون، حالت معلمی پیدا میکنیم. منتهی باید مراقب باشیم که این اتفاقات نیفته. یه مقدار ریزش بکنم کار رو. بچه ها از همون اول جلسه قبل مثال کردم از که وارد بحث شدیم، تا 12 ماهگی از طریق نوع نگاهشون و شنیدنشون ذخیره میکنن و تثبیت میکنن برای واکنش‌های بعدیشون. پس خیلی مهمه اطرافیان برای خردسالشون اون الگو دهی درست را انتخاب بکنن تا این بچه شکل درستش پیدا کنه. در قالب چند عنوانش یک اشاره داشته باشم. خب این بچه الان 3 ماهشه، 4 ماهشه، خصوصا در 4 ماهگی تا 6 ماهگی تو این 2 ماه بچه آرام آرام چشم و گوشش باز شده، واکنش نشون میده به صداهایی که صداش میکنن، واکنش میده به اون صداهایی که اطرافش هست. لذا اگر ما بخوایم ببینیم این واکنش را دقت بکنیم، الان آزمایشگاه خوبی داریم به نام تلویزیون. یعنی این کودک 4 ماهه، 5 ماهه یا 6 ماهه بگذاریم جلوی تلویزیون، خصوصا وقتی که به اصطلاح نوع برنامهش مثل فیلم سینماییه، مثل آگهی های بازرگانیه، مثل تغییر در پشت صحنه هاست، اینا وقتی نگاه میکنه این بچه میخکوبه داره نگاه میکنه. و بعضی از این بچه ها جالبه تا 8 الی 10 دقیقه میتونن یک سره نگاه کنن، و حالا اینکه بچه های این سن نگاهشون حد اکثر در حالت عادی حد اکثر 3 ثانیه است.
بله.
3 ثانیه کجا؟ 10 دقیقه کجا؟ چرا این اتفاق میفته؟ چون بچه توی این سن داره در حقیقت اون نگاهی که عرض کردم از طریق رنگ، تغییرات، حرکتها، صوتهای متفاوت که براش ایجاد میشه جلب توجهش میکنه. خب این یک آزمایشگاهه که ما قبول کنیم که حتی بچه های شیرخواره تحت تأثیر اون پیام ها هستن. پیام چی الان؟ اون تصویرها، اون صداها داره کار خودشو میکنه. خب ممکنه کسی بگه خب بچه هست که نمیفهمه، که داره میبینه، غافل از این که همه اینها اثرگذاری خودشو داره. اگر حالا پدر و مادر، برادر و خواهر کنارش هستن، اونها بتونن این جذابیت براش ایجاد بکنن. بله. راه چیه؟ هر طور که عمل کنی میشیم الگوش و راهکار میشه، هم راهکاره هم الگوی اوه. خب بهترین کار این استش که ما اشیایی رو انتخاب کنیم که هم رنگ متفاوت بتونه داشته باشه، هم احیانا صدا داشته باشه، هم احیانا در حدی باشه که در مچ این کودک جا بگیره. گاهی خودمون نشونش میدیم، گاهی دستش بدیم. چرا این کار میکنیم؟ در حقیقت داریم با این کار اون احساسش رو که نگاه هستش و خودمون جلب میکنیم، گوشش رو تمرکز میدیم برای کار بعدی. بلا فاصله بعد از این بازی با این اسباب بازی ها که تو این سن عرض کردم، البته تا 12 ماهگی همه هرچه پیش میره شدت بیشتری پیدا میکنه. بچه است نمیتونه دیگه بخوابه مثل 3 ماه و 2 ماه اولش، میخواد نگاه کنه، میخواد مشغول بشه. خب خیلی هم نمیتونه 4 دست پا که راه بره، مثلا تو 5 ماهگی 6 ماهگی تازه میخواد آغاز کنه، تو 7 ماهگی تازه راه میره، در 4 دست پا میره، تو 8 ماهگی 9 ماهگی داره کم کم به شکلی که میخواد تمرین‌های مقاومت عضله رو انجام بده. پس ما در همچون شرایطی داریم جلب توجه بهش میدیم، ولی الگوسازی داریم میکنیم. اینجا حتما لزوم برای این کار مشخصه که هرچه ما حرف بزنیم، تو حرف زدن هامون مراقب اون مفاهیم، اون جملات باشیم که عرض کردم، مثل تعریف نیکا. مثلا نگاه بکنین، از زهرا سلام علیها میفرماید که لالا لالا حسن من، بابای تو اهل قرآنه. لالا لالا حسن من، تو مثل بابات قرآن رو میخونی، یا تو مثل بابات شجاع میشی، بابای تو شجاعه. ببینه چی رو دنبال میکنه، بابا رو معرفی میکنه، داره در حقیقت بابا رو توی این صفات معرفی میکنه. اهل قرآنه، اهل عبادته، او شجاعه، او مهربانه. ما چه میگیم؟ لالا لالا بابات میدن چی رفته زنی گیره. یعنی واقعا اینا بی تفاوت نباید بودا. این نکات وقتی که مطرح میشه، یعنی خود مادر گاهی ندانسته در ذهن بچه ولو به عنوان لالایی یه چیزایی رو مطرح میکنه که الگودهی میکنه. پس خیلی مهمه ما بدونیم در قالب لالایی چی میگیم.
بالاتر در زمانهای حساس خواب،
بله، که مستقر میشه این مطالب. حالا بچه بیشتر اومده تو میدون، بچه مداری راحت تر میتونه توجه، اصلا میخواد توجه بکنه، نمیخواد دیگه بی تفاوت باشه، نم خوابش میبره مثل ماهای اول، یه جوری میخواد مشغول، وگرنه گریه میکنه، باید مشغول بشه. خب اگر بغلش کنیم، یه الگودهی بهش دادیم، بچه رو بغل میکنی، این ور ور میری، از این بعد بغلی میشه بچه اصطلاحا. هم این نمیتونه تربیت درست بشه که دائم چیه؟ واکنشیه، شرطیه. شرطی یعنی چی؟ یعنی این که بغلش کنی آروم میشه، بغلش نکنی گریه میگیره. خب بعد از یه مدتی بغل کردن هم براش میشه عادی، چیزی دیگه ای رو شرطیش میکنه. پس ببینید ما از همون اول بنای تربیت رو داریم غلط میذاریم، این اشتباهه. باید از همون اول روش‌های مختلف تربیتی الگو محور رو به کار بگیریم. بله. که دقیقاً اینجاست، انواع اون اسباب بازی‌هایی که میتونه با رنگ و با به اصطلاح اندازه‌اش در اختیار بگذاریم یه نکته است، اما نکته مهم حرفی است که دیگران میزنن. هرچی با این کودک بهتر حرف بزنیم، متفاوت‌تر حرف بزنیم، اما در حرف زدنامون دنبال قصه های کوتاه، داستان کوتاه، نکته های خیلی قشنگ معرفی افراد، اصلا برادرش بهش معرفی کنیم. بله. چه اتفاقی میفته؟ مثلا ایشون فرض فرمایید علی اسمشه، برادرش محمده، وقتی داریم محمد بهش معرفی میکنیم، خوبی های محمد میگیم، محمد نه هم حسودی نمی کنه به علی که اینجا هست، هم علی نسبت برادرش که محمد هستش خوشبین میشه و وقتی که یه ذره رشدش اومد بالاتر، اون ارتباط فطری که با هم برقرار میکنن میشه تبدیل حسی خارجی، قشنگ و زیبا میشه.
استاد اینجا یک سوالی پیش میاد، مثلا حالا در سنهای پایین، نه در این مقدار سن که میره بالاتر، در سن نوجوانی خیلی وقتا شاهد هستیم که پدر و مادرها میگن مثلا بچه های مردم اینطورین، اما
این غلطه.
همین این موضوع خودش معرفی افراد به عنوان الگو هست، اما جهت دهیش اشتباهه یا اصلا این
روش اشتباهه؟
خواهیم توضیح بفرمایید. محل بحث
سنش میرسه، انا از سن دارم میام کم کم به اونجا میرسم که خیلی اشتباهاته، این یکی از اشتباهی تازه کوچیکشه،
چون حساسیت ایجاد بله. میکنه، خود کمبینی ایجاد میکنه.
یعنی دقیقاً 11 تا همین مطلبی که فرمودی، 11 تا اشکال عمده برای شمردن. درست. یکیش خود کمبینیه، یکیش در حقیقت اون تحلیل اراده های قبلیشه، ممکنه قبلا این اراده ای داشته، اونا تحلیل میکنه. جالبتره یکی از مطالبی که داره ایجاد میکنه بحث حسادت عقده‌گونه است، چون حسادت خودش مراتبی داره، به اونجا میرسه حالت عقده بعد، بد جوری عقده ای میشه. یکی از چیزایی که دقیقاً جالب میرسه به طور کلی قفل کردن خلاقیت هاست، او نمیتونه خلاقیت میکنه. چرا؟ چون میخواد مثل اون بشه، نمیشه. بعد میبینه که نمیتونه، میترسه دوباره بهش بگن که چرا چنین نیستی،
چون اصلا مختصات وجودی این فرد با اون متفاوته،
اندازه پاش متفاوته، اندازه دستش متفاوته،
علایقش متفاوته، نگرشش متفاوته. بله.
این نمیتونیم بگیم برای همین خاطر عرض میکنم الگوهایی که معرفی میکنیم، پسرمو، دخترمو، نمیدونم پسر فلانی، دختر فلانی، اینا غلطه. یا مثلا تو بحث اون شرایطی که براش ایجاد میکنیم مثل اون درس بخونه، اینا غلطه. به همین دلیل میگن معلم خوب معلمیه که تفاوت‌های بین شاگردان را بیشتر کنه. خیلی جالبه ها، تفاوت‌ها را بیشتر کنه و اینها به این تفاوت‌ها هم به اصطلاح ایمان بیارن خودشون. این معلم موفقه. چرا؟ تا رقابت کور نشه اینجا، تا رقابت قفل نکنه اینجا.
اصلا یه سوالی که برای خود من اینجا پیش اومده اینه که وقتی ما حرف از الگو میزنیم، بخوایم نخوایم یه پیروی، حالا نگیم تقلید، یک پیروی در پشت این کلمه الگو هست.
بله.
اما با این بحثی که شما میفرمایید که نباید این اتفاق بیفته، این دوتا چجوری کنار هم قرار میگیرن؟ یعنی ما هم الگو بدیم، هم جوری نباشه که بگیم تقلید بکن. اینا رو چیکار باید بکنیم؟
ببینید، تقلید ما آخه دو نوع داریم، تقلید مثبت داریم، تقلید منفی داریم. تقلید مثبت اگر اتفاق بیفته اشکال نداره. چجوری؟ به این معنا که ما وقتی که شرایط و فضایی را ایجاد میکنیم که برادره یا خواهره که بزرگتر هست خودش رو نشون بده، از اون طرف زمینه را ایجاد کردیم که برادر یا خواهر کوچکتره میخواد همانند این برادره عمل کنه، تا مورد تایید والدین قرار میگیره که هیچ خودشم خوشش بیاد. نه، بالاتر از همه اینها، یعنی بتونه با این برادر یا خواهر بزرگتر راحت تر، مهربانانه تر، دوستانه تر هم بازی کنن، هم کاراشون انجام بدن. لذا چه کار میکنه اینجا؟ یه تقلید مثبت میکنه، یعنی میاد اون روش های کاریشون را یاد میگیره. اصطلاحی هست که ماهیگیریه
یا ماهی دادن
یا ماهی دادنه، اون داره در حقیقت اون ماهیگیریه را یاد میگیره. در تقلید منفی اینه که نه، ما راه نشونش نمیدیم، کورکورانه میگه مثل او عمل کن. ببین خیلی فرق میکنه. این میگن مثل اون باش، مثل اون درس بخون، درست. مثل اون نمیدونم لباس بپوش، مثل اون از خواب بیدار شو مثلا ساعت فلان، اما دلیلش نمیدونه. اما وقتی که اون تقلید درست اتفاق میفته، در تقلید درست سه تا نکته مهمه: یکیش شناخته، یکیش علاقه است، یکیش قالبه. شناخت پیدا میکنه نسبت به موضوع، علاقه پیدا میکنه نسبت به این موضوعی که شناخت پیدا کرده، قالب اونی هستش که در حقیقت داره شکل و شمایل اون
ظرفه.
احسن، اون ظرفه، این تعبیرش قشنگتره، این ظرف کاره در حقیقت. خب این اون موقع میتونه جالبه، این ظرف به مرور زمان خودش تطبیق بده به اون به اصطلاح شناختی که براش هست. مثال بزنم، فرض فرمایید شما یک شیئی رو مثال بزنیم در یک کارخونه ای، این به مرور زمان میاد نوآوری میکنه. چرا؟ چون میگن خود نوآوری ایجاد علاقه میکنه، در حقیقت ایجاد انگیزه برای خرید میکنه. خب ولی خود اون ساختار اولیهش رو دست نزده، اصالتش از بین نبرده، اصالت سر جاشه. مثل آدم، آدم اصالت رفتاری خودش سر جاشه، اما در دوخت لباس ممکنه در سالهای متمادی میاد الگوهای زیبای متناسب با شأنیت و همون اصالتش که حفظ میشه رو درست بکنه، یا نه اصلا با همین شأنیت که الان هست رنگهای متفاوت میپوشه.
درست.
اشکال نداره.
در واقع بخوایم مثال بزنیم، مثل اینمونه که ما مسیرمون مشخصه، میخوایم از قم بریم به تهران بفرض.
دقیقاً.
اما ماشین رو عوض میکنیم.
دقیقاً. یعنی امسال فرض کنیم این الان با یه ماشینی میره، مثلا ایمنیش 20ه، بعد این مقدار ارتقا میده، ایمنیش به 50 میرسه، بعد مقدار ارتقا میده، ایمنیش به 100 میرسه. پس این خیلی مهمه، این رشته. اینجا همون بحث روش تربیتی صحیحه که در روش‌های مختلف تربیت و الگو محور اتفاق میفته. خب اینجا ما به تعبیری بخوایم درست عمل بکنیم، زدودن الگوهای منفی البته باید در دستور کار قرار بگیره. یعنی به این معنا که در این روش و الگوها شخصیت‌های منفی نیازی نیست ما در حقیقت حتما تصویرشون بکنیم. این خیلی جالبه ها. چرا؟ چون به خاطر این که گاهی اگر شخصیت منفی رو به تصویر بکشین باعث برانگیخته شدن نگرش منفی و دلزدگی یا نفرت نسبت به اون پیدا میشه، اما همیشه اینطوری نیست. ما چه کار میکنیم؟ حتما باید اینطوری بشه، بس تقدم و تأخرشه. معروف ها، خوب ها، در اصطلاح قرآن معروف اسمش گذاشته شده، معروف ها بیشتر از منکرها باید معرفی بشه. چرا؟ چراش مشخص بشه، خیلی خوبه. چراش اینه، ما وقتی که برای یک مسیر، همچی که فرمودی، مثلا یک مسیر میریم، ده ها راه مشخصه ایمن برای ما معرفی میکنن، ده ها وسیلهی که ما را برسونه اونجا که ایمن هست معرفی میکنن. اینجا دیگه اگر یه جا بن‌بست رسیدیم به هر دلیلی، موقت یا غیر موقت، تفاوت میکنه رو بستنش، اونجا ناامید نمیشیم. اونجا بدون فکر و بدون، یا نه گاهی هم ما مشورت با هر کس اقدام نمی کنیم، چون قبلا مشورت درست به ما داده شده، راه صحیحش رو پیش میریم. الان ما در زمانی داریم زندگی می کنیم که اگر این راه های درست رو در اختیار فرزندامون قرار ندیم، ناخودآگاه میره مشورت از راه های غلط و متفاوتی که پر در فضای مجازی، پر در کتاب های تقریبا بی اصالت و میره استفاده میکنه. ظاهرا هم بد نیست براش دیگه، چون داره استفاده میکنه،
یک توهم آگاهی هم پیدا میکنه.
اینجاست که خودباوری کاذب یا اطلاعات کاذب او رو گمراه میکنه. اون موقع حالا داره سن داره کم کم بالا میاد، نوجوانی، جوانی، بحث ازدواج مثلا مثل اتفاق میفته. عرضمون چی بود؟ چرا بعضی ها ثروتمند میشن اعتیاد پیدا میکنن؟ ثروتمند میشن رفتارهای منفی بیشتر جذب میکنن، اخلاقیهای ناجور بیشتر جذب میکنن. سری که اونجا هست اینجا هم هست. چرا بعضی ها هرچه بزرگتر میشه سنشون، فاصله شون با خوبی ها بر فاصله شونه، فاصله شون با پدر و مادر بیشتر میشه. به تعبیر روشنتر، هرچه سنشون بیشتر میشه این دختر و پسر، از الگوهای پدر و مادر بیشتر فاصله میگیرن. پدر مادر نماز میخونن، او کم کم نمیخونه. پدر و مادر اونس با قرآن دارن، او کم کم نداره چه بزرگ میشه. پدر و مادر، میخوام بگم تو این نوع خانواده ها، پدر مادر صله رحم براشون مهمه، این میگه ویلش کو، بی تفاوته. پدر و مادر حرمتش به اصطلاح حفظ کردن براشون مهمه، اون میگه حرفا چی، حرف تو بزن. ببینید این فاصله ها چرا اتفاق میفته؟ برمیگرده به این که ما در حقیقت دو سه تا اشکال عمده بین پدر و مادر میبینیم. اشکال اول این هستش که متاسفانه خود پدر و مادر از الگودهی معروف گفتن، درست گفتن، خوب گفتن به اصطلاح کاهلی میکنن یا خدای ناکرده فاصله میگیرن. یعنی خود اونها شکل رفتار گفتاریشون، بهتر بگیم شکل اون گفتاریشون داره تغییر پیدا میکنه، خارج از اون مثبتات اخلاقی میشه. این اول. دومی مشکلش اینه که این خانواده داره در حقیقت شرایط مثبتی را که باید برای فرزند جستجو کنه یا فراموش کرده یا بیتفاوت شده.
درسته.
سومی که این خانواده در حقیقت در الگودهی غفلت کرده، که این خیلی مهمه، غفلت کرده. بچه رو در چی قالبی قرار گذاشته؟ تو چه ظرفی گذاشتهش؟ تو ظرف این که امکانات رو براش تهیه میکنه، حتی به قول خودش مدرسه یه نمیدونم گرون هم براش تهیه میکنه، میگه خدا رو رشد میکنه. غافل از این که هیچ مدرسه ای، هیچ دانشگاهی، هیچ جایی نمیتونه ریشه کار پدر و مادر رو انجام بده، هیچ کدومشون. پس حالا که اینطوریه، خیلی مهمه ما مهارت‌های معرفی و الگو رو داشته باشیم. من با سرعت اینا رو معرفی کنم، بعد اگر وقت بشه توضیح بدیم. یک، عمل کرده خوب به جای حرف زدن. این نکته اوله. عمل کرده خوب به جای حرف زدن. بنا نیست که والدین هم با هم هم با فرزندشون فقط حرف بزنن، که زمانی پدر شخصیتش حفظ میشه که فرزند ببیندش و حساب ببره، نه که به ترسدا ببیند و حساب ببره، مادر را ببیند و حساب ببره.
این نشد گرفته از احترام باشه.
احسن. اما خیلی از مادرها هست در روز 20 بارم تذکر به فرزندش میده، مخصوصا مادرها ها 20 بار فرزندش تذکر میده، آخرش بی توجه به فرزند. گیر اینجا هاست که عرض میکنم نباید مادر بیش از یک بار تذکر بده. این که هر روز هی تکرار میشه داره شخصیت خودش رو پیش این فرزند میشکنه، اون احترامه رو از بین ببره بدونی که خودش متوجه بشه. مادرها در سه جا امروزه ضرر میکنن: یک، تذکر زیادی میدن به بچه هاشون. دو، در اونجایی که باید راهنمایی بکنن رها کردن بچه هاشون رو، بچه داره متاسفانه خارج از اعتقادات اونا رشد میکنه. سه، کمک زیادی به بچه ها میکنن. مادرها الان با عرض پوزش از مادرها گویا کارگر فرزندا شدن، خادمه یا خادمه فرزندا شدن. این کاملا غلط و اشتباهه. مادر مربیه، نه اینکه قضاشو او بپزه، جاروشو او انجام بده، شستشویشو او انجام بده، نمیدونم تهیه امکاناتشو او انجام بده. پس این بچه کی میخواد شکل بگیره کارش؟ درست. مادر خوب اونیه که در تمام این مطالب فرزند رو شریک میکنه، آرام آرام مستقل در اون کارش میکنه، ببرو انجام بده. مربیه در حقیقت، داره صحنه‌گردانی باید بکنه، بشینه اون کار لازمه، این کار لازم نیست، به تعبیری فرزند بیاد ازش فرمان بگیره. این مادر موفقیه، هم خودش سالم میمونه هم فرزندش. نه اینکه 30-40 سالش شده 50 سالش شده درب و داغون، گردن بله دیسکش در اومده،
بله
دستها درب و داغون شده، زانو درب و داغون شده، فکر به هم ریخته، اعصاب و روان به هم ریخته. کی گفته؟ کدام روایت داریم در اسلام، کدام آیه داریم در قرآن گفته باشه این مادر خوبیه؟ اصلا نداریم هر چیزی، بالعکس. من خواهم این عرض بکنم که فاصله میگیره ها. پس عمل کرد و خوب به جای حرف زدن، این یک. دو،
استاد میتونم بحث رو نگه دارم؟ تلفن داریم بعدش ادامه بدیم. باش خواهی میکنم. سرکار خانم معماری از خوزستان تماس گرفتم با برنامه، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رضوان طبا و جناب آقای دکتر کرمی. ببخشید آقای دکتر، من سوالی که داشتم باز راجع به خودم نیست، ولی خب راجع به یکی از اطرافیانم هست که مشکل خیلی بزرگی دارم. آقای دکتر، یک نفر هستن در اطراف ما که ایشون بعد از اینکه عقد کردن، چند سال پیش بعد از اینکه عقد کردن، وارد خانواده ای شدن که مسائل دینی رو رعایت نمی‌کردن. حتی مثلا اقوام نزدیک شوهرش اهل متاسفانه خوردن شراب بودن. ایشون بعد از اینکه این صحنه ها رو میدیدن متاسفانه وسواس دارن. البته اینم بگم آقای دکتر، ایشون تو خانواده هستن که زمینه وسواسی رو دارن، چند تا خواهر هستن، خواهراش هم این زمینه وسواسی رو دارن. ایشون بعد از اینکه تو بین خانواده شوهرشون رفتن این مسائل رو دیدن، الان خیلی وسواس شدن. یه مدت میگفتن که من اوز میخوام دستشوی که میرم تصویری که مردی رو میبینم و وحشت میکنم. الان میگن که خواهراش میگن طوری شده که متاسفانه وقتی اسم شراب میاد، اسم شراب که میاد دهنشون میشوره. خیلی یه متاسفانه یه بچه هم دارن، خیلی مثلا بچهشون میشوره، شوهرش اطرافیانش خیلی اذیت شدن. بعد آقای دکتر، الان بیشتر مثلا رو این مسئله، مثلا یک نفر که میاد خونهشون میخواد یه وسیله رو درست کنه، تفحص میکنه، اگر مثلا اهل شراب خوردن باشه، میشونه با خودش فکر میکنه که وسایل زندگیش کلن نجس شده و مثلا اطرافیانشو مجبور میکنه که وسایل زندگی رو بشورن، چون این آقا دست زده مثلا به این وسایل، حالا اطرافیانشون که مثلا اینجور هستن. بعد حالا من نمیدونم، البته آقای دکتر من حالا یه راهکارهایی بهشون دادم، ولی الان مثلا متوجه شدم که متاسفانیشون وضعشون خیلی خیلی متاسفانه خراب شده. حتی دوران بارداری هم ایشون من میدونم نزد مشاور رفتن، میگه مدتی دارو مصرف میکردن، اما خب اصلا هیچ نتیجه ندار، یعنی اصلا بهتر خودشون میگن که اصلا بهتر نشدم. حالا من خواستم به شما اگه ممکنه منو یه راهنمایی کنید تا بهشون کمک کنم، ممنون میشم. بعد ببخشید آقای دکتر، این سوالی که در مورد خودم بود میخواستم بپرسم، این سوال کوتاه. من یه مدتیه که من قبلا بعد از نماز صبح خوابم میگرفت میخوابیدم، ولی الان حتی اگر دیر وقت بخوابم، مثلا ساعت 1-2 هم بخوابم، حالا پیش بیاد اینجوری بشه، اصلا خوابم نمیاد بعد از نماز صبح. خواستم ببینم این نشونه چی هستش، این نشونه کمخونی یا مثلا مورد خاصی نیست؟ ممنون میشم، دست شما در نکنه.
تشکر خانم معماری بزرگوار، تماستون خیلی ممنونم که تماس گرفتید. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراهتون هستیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
خیلی ممنون و متشکرم خانم آقایان که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. بسیار خوشحال و خرسندیم که با برنامه خودتون در تماس هستید. باز هم تشکر میکنیم که از طریق پل‌های ارتباطی برنامه پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات و سوالات خودتون رو با برنامه خودتون در میون میگذارید و این باعث خرسندی ماست، چرا که نشون میده در مسیر درستی داریم حرکت میکنیم و از این بابت خدا رو شاکریم. بریم سراغ پاسخ به سوال سرکار خانم معماری. استاد با سوال اولشون شروع میکنیم که دوستشون به واسطه عدم رعایت مباحث دینی از طرف خانواده شوهرشون دچار وسواس شد.
من اول یه بحث بنیادی رو مطرح کنم بعد پاسخیشون رو بدم. در دین مبین اسلام بحث ازدواج اولین اصلی رو که مطرح می‌فرمایند همکف بودنه.
بله.
همکفی بعضی جاها متاسفانه اشتباه برداشت ازش کردن. مثلا میگن همکفن، میگه که مثلا از نظر اقتصادی مثل هم باشین، در یه ردیف باشین. یا مثلا از نظر شغل یه جورایی به هم دیگه بخورن. از نظر قبیله یه جورایی به هم دیگه بخورن. اصلا نظر اسلام این نیست که. بحث اسلام در هم کف بودن بحث عقیده و فرهنگ مثل هم باشه، یعنی اون عقیده و فرهنگ زندگیشون مثل هم باشه، عقایدشون مثلا هر دو مسلمان باشن. خب خیلی خوب، این یک. دوم این که حالا تو بحث مسلمانی فرهنگ رعایت اینها رو تو مسائل اجتماعیشون داشته باشن، هرچه بیشتر رعایت کنن بهتر، این دیگه درجه اعتبارشون بیشتر میشه. خب ملاحظه بفرمایید، اینا الان مسلمون هستن، قاعدتا اینطوری بوده، اما تو بحث مراحل بعدی که باید از فرهنگی هم کفن باشن، خب اصلا نبوده، این انتخاب اشتباهی بوده دیگه، که به اصطلاح میدونسته اون داره شراب مصرف میکنه، ولی خب باز هم مثلا این نوع انتخاب ها یه جاهایی گیر میکنه. حالا یکیش اینطوری وسواس نسبت به نجس پاکی براش وجود میاره، یکی نه نسبت به مسائل برخوردهای اخلاقی مشکل ایجاد میکنه براش، او یکی بحث اعتماد و امثال ها مشکل پیدا میکنه براش، بالاخره آسیب زاست. والدین گرامی به جای این که به اصطلاح در ازدواج ها بحث مال و ماشین و مسکن و امثال ها مورد توجه قرار بدن، نه شاید علاقه بعضی بگه آه خودتون ما یه رعایت میکنی، من به والله خواستگار هر کدوم از دخترها اومده اولین چیزی که براشون مطرح بوده همین بود، خواستم ببینم که از نظر مذهبی و از نظر فرهنگی کیان. کار نداشتیم، جالبه، من دامادام هیچ کدوم شغل نداشتن وقتی اومدن، خب خیلی براشون شغل مطرح بوده، واقعا هیچ کدوم نداشتن. خب مگه بناس همون اول شغل داشته باشند؟ هیچ کدوم خونه نداشتن، هیچ کدوم وسیله نقلیه نداشتن، هیچ کدوم. چرا؟ چون بحث این بود که اینا رو برامون مهم نباید باشه، اگر عاقل باشه اگر دانا باشه همه اینها مدت کوتاهی به دست میاره و میارن. چرا؟ چون بالاخره 366 روز در روز در سال زندگی داریم، شوخی نیست 366 روز. اگه درست کار بکنیم، من بارها عرض کردم ضعف زندگی مال ضعف فرهنگیه. شاید میگیم خیلی خشنه این حرف، ولی خوب یه واقعیت آخه. ضعف زندگی مال ضعف فرهنگیه. هرچه بود فرهنگی انسان تقویت بشه، از اون بر زندگی روال خودش میفته، تو بحثای اقتصادیش، تو بحثای اجتماعیش، تو بحثای مطالب دیگرش. پس بنابراین من چون به تعبیری هم اعتقادم و هم بهش عمل کردم دارم میگم، و الا هیچ موقع عرض نمی کردم خدمت بیننده‌های عزیز که بگم اول در ازدواجا تو را به خدا نرید سراغ این که ایشون شغلش چی و نمیدونم ایشون نمیدونم درآمدش چی و اینا. اصلا اینا رو رها کنیم، ببینیم چقدر میتونن دوست خوبی بشن با هم، چقدر میتونن وفادار به هم بشن، چقدر اعتماد به هم دیگه بکنن، چقدر اینها نسبت به هم دیگه به تعبیری حرمت هاشون رو حفظ میکنن. یعنی واقعا اگر این دوتا بتونن حرمت هم دیگه حفظ کنن، بعد موقع پدر مادرهاشون پیش هم عزیزن، بعد اقوامشون پیش هم عزیزن، چه خانواده اون موقع میشه؟ یه خانواده‌ای که همراه با دنیایی از مهربانی، دنیایی از احترام، دنیایی از شادی، دنیایی از علاقه به هم. اما اگر این نباشه، دنیایی هم مال داشته باشن، ولی در اثر این درگیری‌ها هنوز هیچی نشده، روابط قطع. این دایره هی کوچکتر میشه، اول از فامیل دوره، بعد فامیل نزدیکتر، بعد حتی مادر خانم مادر شوهر، پدر خانم پدر شوهر، هی کم کم این رابطه ها را کمی سرتر میکنه. اول اونجا هست باید برین سراغ اون بحث فرهنگی که بتونن به هم نزدیکتر بشن. هر چه از هم نزدیکتر بشن بهتر. بعد میگم سوال، حالا ایشون فرمودن که توی خانواده ای هستن، خب اهل شرابن، میدونید که کسی که اهل شرابه خیلی چیز را رعایت نمیکنه. این خانم بزرگه باید خودش آماده برای خیلی کارا. خب چجوری خیلی برای خیلی کارا خودش آماده کنه؟ مثلا یکیش بحث تحمل به اصطلاح و صبر در مقابل این افراد است که بالاخره همسرشه، باید تغییر درش ایجاد کنه. صرف این که همراهی باشه نه، تغییر ایجاد کنه. پس اول کاری که میکنه، اولین باوری که برای خودش به وجود میاره مبنی بر این هستش که به جای این که نجس پاکی رو الان علاج کنه، بایستی که اون شوهر رو اول و مادر شوهر رو دوم و بعد پدر شوهر رو اگر تو این وادی از سوم همراه خودشون کنه از نظر فرهنگی. یعنی این سه اگر همراه بشن آرام آرام، بقیه اعضای خانواده خود به خود این شکل خودشون درست میگیرن. البته اگر فرض کنیم بگه آقا من حوصله دیگران ندارم، حداقلش که شوهرش تو خونه خودشون است که باید دیگه برای فرزندان خودش هم اتفاق خوبی میفته دیگه، چه کار بکنه؟ این مهمه. برای این که این شوهر در یه شرایط خوب قرار بگیره که همراهی بکنه، این خواهر بزرگوار، این دوستشون اینطور توصیه بفرماین، هرچه نسبت به شوهرشون مهربانتر، منطقیتر، عاقلانه‌تر تنظیم برخورد داشته باشن موفق‌ترن. یعنی جذب احساسات و عواطف و علایق شوهرشون مبنای اول قرار بدن. راهش هم همینه، از راه احترام درست و ایجاد علاقه درست. خب منشأ این کجاست؟ کلامه. مراقب باشن زبانشون به هیچ وجه آزار دهنده و تحریک کننده منفی نشه. اگر بتونن واقعا حوصله بکنن زبانشون رو توی چارچوب مشخص انشاءالله قرآن اطرتی نگه بدارن، شک نکنن مؤثرن، واقعا مؤثرن. نگیم نمیشه، میشه، واقعا میشه. اما این زبان خیلی مهمه، این زبان خیلی مهمه. رب خدمت رسول گرامی اسلام عرض کرد یا رسول الله، من همسرم بسیار آدم بدیه. فرمود چه کار میکنه؟ عرض کرد شراب میخوره، بد حرف میزنه و فکر کنم دزدی هم میکنه، علائمی دارم. حضرت فرمود میخواید ایشون رو بیارید به سمت خدا؟ راهش اینه، اول زبانت رو، خیلی جالبه ها، اول زبانت رو داشته باش. اگر ایشون این خواهر بزرگوار زبانش رو خوب کنترل بکنه، درست بتونه اون علایق شوهرش رو به خودش بگیره تو این قسمت، چون میدونی افرادی که انظر فرنگی اون طرفی هستن یه مقداری زود پرخاشگر میشن، زود رنجیده خاطر میشن، پس این خاطر زبان مهمه. این قدم اول.
یک تلفن دیگه هم داریم، میخوای سوال اول رو پاسخش رو بفرمایید؟
من تلفن اول اینو خلاصه عرض میکنم بعد. پس بنابراین این نکته مهمه که از نظر کلام زیبایی های جذب رو انجام بدن. نکته دوم، نکته دوم این استش که این شوهر گران رو دقیقاً به واسطه همراهی با خودش با اون جذابیت های کلامی که داره، معمولاً توی رفقا، فامیل ها، دوستانی رو رفت و آمد بیشتر بده که اون فاصله حد اقلی تبدیل بشه فاصله حد اکثری او با چی؟ افرادی که اهل شرابن. این کم کم یه فاصله میگیرن. نکته سوم تقویت بکنه. نکته سوم این استش که در حقیقت ایشون رو با شیرینی های مذهب آشنا کنه، که اون در جای خودشم انشالله بحث میکنم. برگردم این سه تا کار اصلی برای شوهر، حالا برای خودش، خودش اگه بنا هست از این وسواس نجات پیدا بکنه، چهار تا کار خیلی خلاصه عرض کنم باید انجام بده. اول این که واقعا بحث توکل، بحث توجه و توسل تو این قضیه نقش آفرینی جدی داره. خوشبختانه در ماه مبارک رجب هستیم، ماه خداست، ماه شعبان ماه پیغمبرم داره میرسه. مفاتیح جالب تو این قسمت مجموعه اعمال مشترک برای روزها و اعمال مختص به موقعیت‌های خاصی که داره، با دقت اینها رو با معانی دقت بکنه، بسیار میتونه خود ایشون رو تقویت بکنه به یک نوع صبوریت و باورهای خاص خودش. خدا تو این زمینه دستش رو میگیره انشالله. این نکته اول. نکته دوم، پس بعد از این دعا و توسل، ادعونی استجب لکن را واقعا معتقد باشیم، علیاذ بالله، خدا که دروغ نمیگه. پس این نکته اول. نکته دوم این که حتما هر باری که میخوان جاهایی که آب داره، مثل سرویس بهداشتیشون، مثل شستن، قبلش خودش اگر نمیره چه بهتر، به کسی بگه که یک مقداری تو اون قسمت از رایحه دار چیزی داشته باشه. مثل چی؟ مثل گذاشتن پیاز قاچ شده، یا سیر قاچ شده، یا مجموعه گلهایی که بوهای تیز دارن.
حتی باید طبیعی باشه اینها یا از اسپری اینا؟
نباید طبیعی باشه، چون بحث تیز بودنش رو عادی باید باشه. گلهایی که بوی تیز دارن مثل چی؟ مثل فرض فرمایید این گلهای کوچولو هست، من را اسمش یادم رفت، که فصل بهار خیال بعضیش میده ولی چهار فصل هم داریم. این گلهای تیز به اصطلاح حتما بایستی که از اینها استفاده بشه، هر کدام از این گلهای تیز استفاده بکنه. اما اون دوتای اولی که نام بردیم، چون کارهای دیگری را کنارش انجام میده، همراهش هست، استفاده بکنن. نکته بعدی این استش که حتما عنایت داشته باشن، اون فضای زندگیشون رو باید عوض بکنه با چی؟ با ورود افراد دیگه. یعنی دقیقا اون موقعی که این کار را انجام میده، افرادی مثل این دوستش رو بیشتر از به یه نفر و دو نفر ورود و خروج داشته باشه، بتونه تقویت این روحیه رو داشته باشه، به این باور برسه که میتونه این کارا. حالا اینا رو که انجام داد، حالا برای اینکه این حالت رو، اون حالت قبلیش رو انجام نده، میبایستی که تقویت جسمش از 3 نوع ویتامین D و B12 و حتما ویتامین ای باید تکمیل بکنه. تا این سه تا ویتامین تکمیل نشه، البته با نظر پزشک این کار کنه خیلی بهتره، این سه تا رو تا انجام نده نمیتونه ببره کامل در وقت کوتاه، ممکنه تا وقتی دیگه، ولی وقت کوتاه میخوام انجام بشه. این سه تا رو کاملا همگن و همراه تقویت بکنه میتونه انجام بده.
بسیار عالی. خانم قاسمی از زنجان در خدمت شما هستیم. خانم قاسمی سلام. خانم قاسمی صدای ما رو دارید؟
الو سلام.
سلام علیکم. سلام علیکم.
ببخشید من یه سوالی داشتم از خدمت استاد گرامی. من یه پسر 3 ساله دارم، ناخوناشو میکنه، بردیم پیش مغز اعصاب روان، دکتر مغز اعصاب روان، گفتن سالمه. بعد باباش مغز چیزه کند مغز داره، کمبودی مغز داره، و گفتن این سالمه، ولی الان ناخوناشو میکنه، 2 ماه ناخوناشو میکنه. بعد قرص پیش فعالی هم بهش دادن، از اونم هر شب مثلا میدمش، به هرچی میگم که ناخوناتو نکن بازم میکنه.
میخوره یعنی با دندون میکنه؟
نه نمیخوره، میکنه با دستش، میکنه ناخوناشو
با دستش،
لرج میکنه هرچی میگم مثلا نکن بازم میکنه.
چند سالش بود؟
3 سالش.
3 سالش. بعد تو بازی هاشون با بچه های دیگه مشکل نداره؟
نه مشکلی نداره، مثلا کلمه ها رو خوب میگه، تا 10 میشموره. بعد مثلا هر چی بهش میگم، میگم برو بیار یا اینه ببر بذار سر جاش، میبره میاره.
خب چرا بیش فعالی پس دارو بهش دادم؟
بله.
چرا داروی بیش فعالی بهش دادم؟
گفتن مثلا شلوغ بود به خاطر همین دادن.
خیلی خوب. آخه بچه
دکتر با دکتر مثلا کلمه پرسید ازش برونور یا بیانور، بعد گفت سالمه، نمیدونم دیگه.
خیلی خوب خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنونم سرکار خانم قاسمی.
تشکر
از تماس.
ممنون.
متشکرم. استاد پاسخ خانم قاسمی رو بفرمایید.
بله. من به خانم قاسمی و امثال خانم قاسمی عرض میکنم. بارها هم عرض کردم. یه ویروسی بین ماها به وجود اومده، بیش‌فعالی رو فکر میکنیم همه بچه‌هامون دارن. والا اینکه بیش‌فعالی خیلی نشانه‌های خاصی داره و عرضم بود رو شما، تا الان هم خیلی به اصطلاح چه بگیم، افرادی که به اون نشانه ها بخوان مسلط بشن توصیه نشده، چون خیلی چیزای مشخصی داره ولی زیاده، نمیخواد که این کار بشه. چند تاش فقط کافیه بدونیم. اولا توی کشور ما مخصوصا برای این پیشوال یا عامل هایی که داره خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره. که مثلا مادری که فرض فرمایید کاکائو مصرف میکنه خیلی زیاد، معنا و مفهومش این هستش که در طول روز بالای به اصطلاح 1000 کالری مصرف کرده باشه و این از این طریق از چی استفاده کرده باشه اون موقع، یعنی به همین اندازه به اصطلاح از کاکائو مصرف کرده باشه. خب این تو ایران ما واقعا تو رژیم غذای ما هم تحقیقاتی که شده نیست، خیلی کم اتفاق میفته. یا یک عامل مشترکی که بین اوتیسم و این بیش‌فعالی هستش، مادرها از رژ لب زیاد استفاده کرده باشن به خاطر سور بدنش خیلی بالا میره، اینه که اتفاقی افتاده باشه. این هم الحمدلله تو کشور ما خیلی خبرها اینطوری نیست. پس ببینید اون عاملهای اولیه که خیلی تو کشور ما اتفاق نمیفته. اولا یکی از راههای چیزش بحث شرابه که الحمدلله مصرف نمیشه. یکی دیگهش نمیدونم، ما نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، اینه که این بیش فعالی که نداریم عوامل آنچنانیش، که یه چند تا عامل کوچولوش هست بله قبول داریم، یه تعدادی از بچه ها اندک بیش فعال میشن، اونها هم خیلی زود میشه دوره کودکی. اولا ثانیا این 3 سالشه. تو 3 سالگی وقتی که حرف میزنه تا عدد 10 رو هم تو 3 سالگی میشماره، قاعدش اینه که این 4 سالش بشه 5 سالش بشه تا 100 میشماره. پس این بزرگوار یک نوید بهتون بدیم، بگیم بچه باهوشه، این بچه الحمدلله خوبه، با قول اون متخصص بزرگواری که فرموده و درستم فرموده سالمه. پس هیچ ضرورتی نداره ما به این چیزا بهشون بدیم، هیچ ضرورتی نداره. پس اگر شلوغه، شلوغ بودن با بیش فعال بودن رو تفکیک کنیم. مثلا چرا شلوغه؟ من خیلی راحت بهشون بگم. یه دفعه الان گوشگه رو برمیداره میزنه شیشه رو میشکنه، این شلوغه، این بیش فعال نیست که. آقا این حرفا چه، شیشه رو ریخ پایین. خب باشه، اینم اسمش شلوغی میذاری نه بیش فعالی. بله. یه دفعه فرض فرمایید که میخوام رو تو گوش مهمونشون، این بیش فعال نیست، این رفتارش شلوغیه. پس نهدو فرمایید، نکته اول، فرزند شما با این مواردی که فرمودید، با این اطلاعاتی که به ما دادید متناسب با این عرض میکنم، الهی شکر این بیماری بیش فعالی رو نداره، نکنید این کار رو، دارو رو بهش ندید، بذارید تا عادی داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم، نکته دوم این که ناخون رو داره میکنه، خب این در حقیقت دو تا عامل بیشتر نداره، یا تذکرهای بیش از حده که خودشون بهش اشاره کردن، یا اینه، یا این که نه، متاسفانه ایشون در طول روز از یه چیزی که در حقیقت حالت ماندگاری بالا داره داره مصرف میکنه. مثال میزنیم، مثال میزنیم، نوع روغنهایی که ماندگاری داره در پفک، یه همچه اثری میگذاره، در تیتاب همچه اثری میگذاره. یا مثلا فرض، این برای همه بچه هم نیستا، اون بچه که زمینشو دارن، خب یا اینه، یا این که نه، غذا نیست، از این ماندگاریاش استفاده نمی کنه، بلکه به خاطر این هستش که ایشون اون بزاق دهنش طوریست که دائم این حالت رو براش ایجاد میکنه که میخواد این انرژی دستش رو تخلیه بکنه. چون وای همین سوال کردن با دندونه یا نه، خب اگه با دندون بود عادت بود، ولی این نه، این باره انرژی مصرف میکنه، داره اینا رو میکنه. راهش چیه؟ راهش اینه که اولا اگه اون خوراکی داره مصرف میکند که حالت ماندگاری دارند و روغن توشون استفاده شده، حالت ماندگاری بیرون پیدا میکنه، آرام آرام از اون کنارش بکشیم، هیچ نیازی نیست تذکرم بداده بشه، خودش یه سراغی دیگه. راه دوم، راه دوم این استش که گل رس از این به اصطلاح سفالگری ها میتونه تهیه کنه، یا جاهای دیگه گل رس براش تهیه بکنه، و احیانا از رنگ های مجاز هم براش انتخاب کنه بگیره، بگی که شما با این گل میتونه چیزای دیگه درست کنه، بازی های متعدد تو این سن میتونن و خوش بدن.
وسیله بازی به نام خاک جادویی اومده که هم رنگی هم حالت گل رس داره، اونا رو میتونه استفاده بکنه،
اونا رو میتونه، ولی نصف این اثر داره. این گل رس به دلیل اینکه با انگشتاش با ناخوناش همراهی میشه، اون حالت قلقلک، اون حالا که سوزشی که براش ایجاد میکنه وقتی میکنه، او به وسیله اون خاکه، به وسیله اون نرمی خاکه که خیس هستش، براش این قلقلکه رو ایجاد میده، اون حالت رو میخواد تأمین بکنه، مثل نوعی ارضاء شدنه براش. پس بنابراین اون گلروس حتما، اگر گلروس نتونست پیدا بکنه، به جاش دقیقا بیاد اون به اصطلاح که فرمودید اون چیزای جادویی رو در اختیارش بذاره، ولی باید تقویت بکنه. چی؟ در طول به اصطلاح شبان روز، این نیازمند به اینه که این بچه با بازی هایی که همراه با چیزایی که نرم میکنه دست رو براش انجام بدن. مثل چی؟ مثل مثلا بازی کردن با گلبرگ ها. الحمدلله تو شهر اینها هم از این چیزا زیاده. بازی کردن با چیزایی که حالت شیر و خمیر با هم باشه، که اینا هم خیلی زیاد میشه اتفاق بیفته. حالا اگر نمیتونیم پیدا کنیم، حداقلش اینه که خمیر از اون وایی گرفته بشه، شیر هم بهش داده بشه، بهش میگیم یه چیزی درست کن. اگه ما 3 روز 4 روز این کار بکنیم، این کاملا از بین خواهد رفت، هیچ مشکلی هم نیست، هیچ بیماری هم نیست. و از همه مهمتر حساسش کردید، حساسش نکنید، این کار رو انجام نده و اتفاق نمیفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوستان چقدر زمان داریم؟ دو دقیقه زمان داریم. استاد در این دو دقیقه پاسخ خانم معماری میتونید بفرمایید برای اینکه بعد از نماز نمیتونن بخوابن؟
عرضمون چون بعد از نماز که نمیخوابن دو حال بیشتر نیست. یا این که یه مدتی نمیخوابیدن عادت شده براشون، یا این که نه، ایشون دقیقاً در هنگام نماز که بیدار میشدن اتفاقاً بلافاصله بعد از نماز ایشون حالت نشستنی هایی را داشتن که در حقیقت از طریق کف پاشون، از طریق کف پاشون اون انرژی مثبتی که باید منتقل بشه برای اعصاب و روانشون منتقل شده. یعنی چی؟ ببینید، ما کف پامون در حقیقت بعضیا میگن چشم دوممون، بعضی میگن قلب دوممون. کف پا بسیار مهمه، خیلی خیلی مهمه. به همین خاطر بارها عرض کردیم اینکه کف پاشون صافه سربازی نمیبرنشون، یا به همین دلیل هستش که برای اینکه اعصاب و روانمون کامل بشه یک جا از آزمایش ببینیم که مثلا سردردهای شدید هست، کارات اعصاب امور رو به هم میریزه، میگن که این مدار را برو ببینید طرز را رفتن چطوریه، چون گاهی خود اون را رفتن کف و پا را داره سایش براش ایجاد میکنه، یا میگه کفشت را ببینم. پس بنابراین خود کف و پا بسیار مهمه. اگر اون عادت نباشه، عادت باشه که خیلی خوبه، که خیلی خوبه، نور را نور، خیلی هزاران فعالیت برای خودش میارن که بتونن نخوابن اون وقت.
بله.
چون بسیار بسیار مفیده نخوابیدن. پس اینه که عادته، یا اینکه نه اون کف و پاشون داره این کارا. اگر این حالت هم باشه باز خدا را شکر که در حقیقت این تقویتش بکنن که بتونن آرامش بیشتری پیدا کنن در طول روز. مگر اینکه ایشون در طول روز در سایه این نخوابیدن، یه اتفاق براشون داره میفته مثلا، که اینه که یک گاهی احساس میکنن اعصابشون داره به هم میریزه. اگه همچه حالتی پیدا میکنه دو راه با داره، یا در طول روز یک ساعتی انتخاب کنن ولو یک روب استراحت بکنن، حالت خواب ولو خوابم نبرن، برای مثل خوابیدن داره انگار اراده کرده به خواب ولی خوابشون نبره، ولو یک روب. اگر اینو نمیتونن یه مدت کوتاهی، دیدید مثل بعضیا که در اثر یه ویروس این چونهشون تقریبا کج میشه، بعد میگن بهترین درمانش اینه که آدامس بجوه. دقیقا برای اینطور آدم هم اینطوری میگن، میگن اگر واقعش در طول روز یه دفعه این اعصاب به هم میرزه در اثر اون بیداری، یه مدت کوتاهی میگن که شما چیزی رو باید بخوری که حالت جویدنی داشته باشه، اون جویدنی میتونه تخلیه اون حالتهای قبلی رو براتون داشته باشه. پس بنابراین شکر خدا کنه منفی نیست الا اون مورد، اگر هست، اگر نیست که خیلی خوب، اگر هست، اگر نیست که خیلی خوب، اگر هست یا اون خوابیدن یا اون چیزی رو که بسیار حالت جویدن.
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر از شما، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز، سپاس از انتخاب و نگاهتون. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. زیر سایه مرتضی علی باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.